ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ایران ثانیه هایی است که وارد بامداد سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1394 شده ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم هانا کاویانی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت غیبت ملک سلمان در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید نشانه اختلاف بین آمریکا و عربستان نیست. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز گفت ریاض هیچ مشکلی با موضوعاتی که قرار است باراک اوباما در نشست کمپ دیوید مطرح کند ندارد. پیشتر در روز دوشنبه اعلام شده بود که پادشاه عربستان به دلیل بحران یمن به آمریکا نخواهد رفت و ولیعهدش را به این کشور می‌فرستد. رهبران عمان و بحرین نیز در این نشست حضور نخواهند داشت. شورشیان حوثی در یمن میگویند یک هواپیمای نیروهای ائتلاف را که متعلق به نیروی هوایی مراکش بوده بر فراز استان سعده ساقط کردند. این خبر در حالی اعلام شده که نیروهای مسلح مراکش تنها مفقود شدن یک هواپیمای F-16 را تایید کردند. در پی پیشنهاد عربستان سعودی و پذیرش حوثی‌ها قرار است از روز سه‌شنبه آتش‌بسی 5 روزه به دلایل انسان دوستانه در یمن برقرار شود. فرماندار ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه گفت آنچه که او شلوغی‌های این شهر خوانده با همراهی معتمدان محلی کنترل شده است. فرماندار ایران شهر میگوید خودرو در پی تعقیب پلیس واژگون شده است، اما وبسایت کمپین فعالان بلوچ مدعی شدند که این خودرو در پی تیراندازی واژگون شده و دو سرنشینان در اثر آتش گرفتن بار گازوئیل سوختند. روز دوشنبه وزیر امور خارجه ایران با تایید گفته‌های عباس عراقچی معاون خود گفت تأثیر تصمیم سنای آمریکا درباره بازبینی توافق هسته‌ای که به گفته آقای ظریف احتمالاً به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا هم میرسد، تأخیر 2 ماهه در اجرای توافق ایجاد خواهد کرد. به گفته محمد جواد ظریف از نظر ایران این مصوبه تأثیر دیگری ندارد و اگر داشته باشد دولت آمریکا باید آن را خنثی کند. روز دوشنبه مانور دریایی 10 روزه روسیه و چین در دریای سیاه آغاز شد. بنابر گزارش‌ها مرحله اصلی این مانور که شامل 10 ناو جنگی روسیه و چین می‌شود در دریای مدیترانه برگزار خواهد شد. هفته گذشته پکن اعلام کرد که از نیروهای روس دعوت کرده تا در مراسم گرامی داشته پایان جنگ جهانی دوم در ماه سپتامبر در چین شرکت کنند. اعلام این خبر پس از آن انجام شد که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز شنبه در مراسمی با همین عنوان در روسیه شرکت کرد. مقام‌های افغانستان اعلام کردند 19 تن از اتباع هزاره که از حدود 3 ماه پیش روبوده شده بودند آزاد شدند. بنابر اعلام مقام‌های محلی آزادی این افراد در ازای تحویل 22 تن انجام شده است. در میان این 22 تن اتباع خارجی از جمله زنان و کودکان بودند که گفته می‌شود اعضای خانواده آدم ربایان هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است در زمینه آزادی گروگان‌ها هیچ پولی پرداخت نشده و هیچ زندانی سابقه داری نیز آزاد نشده است. روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا به شهر ساحلی سوچی می‌رود تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور درباره مسائل مربوط به اوکراین، یمن، سوریه و ایران گفتگو کند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود، خبر دادند که مسکو امیدوار است جان کری با یک پیشنهاد جدید برای حل بحران اوکراین به سوچی برود.
ممنون هانا. آخرین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید و در اینجا گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. گزارشی رو خواهید شنید از انصراف پادشاه عربستان سعودی و بحرین از سفر به واشنگتن برای شرکت در نشست کمپ دیوید با رئیس جمهوری آمریکا. اعلام سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه برای ملاقات با ولادیمیر پوتین، محور گفتگوها ایران، سوریه و اوکراین اعلام شده است.
اخیراً شایعاتی آمد بیرون که ممکنه ترکیه دست به اقدام نظامی در شمال سوریه بزنه. آمریکا ملاحظاتی در این موضوع دارند.
ادامه گفتگوهای هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 و واکنش مختلف نمایندگان مجلس ایران به گفته‌های مقامات آمریکایی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موظف است نتایج مذاکرات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.
گزارشی خواهید شنید از طرح تازه نمایندگان سنای آمریکا در ارتباط با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران. و خبرهای ورزشی هم پایان بخش نیمه نخست مجله خبری ما خواهد بود. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در آمریکا روز دوشنبه خبر لغو سفر پادشاه عربستان به واشنگتن با واکنش‌های گوناگونی روبرو شد. قرار بود ملک سلمان برای اطمینان از پیامدهای توافق اتمی آمریکا با ایران در کنفرانس کمپ دیوید شرکت کند، ولی کمتر از 48 ساعت پیش از آغاز این سفر و کنفرانس از شرکت در آن خودداری کرد. در همین حال برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد 3 تن دیگر از سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم که قرار بود در کنفرانس کمپ دیوید شرکت کنند به واشنگتن نمی‌روند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
ملک سلمان با انصراف از سفر به واشنگتن ولیعهد خود را راهی آمریکا کرده است. علاوه بر پادشاه عربستان، 3 تن دیگر از سران عرب کشورهای حوزه خلیج فارس از حضور در کنفرانس کمپ دیوید خودداری ورزیدند و تنها امیران کویت و قطر به آمریکا سفر می کنند. علاوه بر موضوع توافق اتمی با ایران، پشتیبانی جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد در سوریه، بحران در عراق و جنگ‌های داخلی در یمن، دستور مذاکرات واشنگتن اعلام شده که قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک استاد دانشگاه در امارات میگوید که عدم شرکت رهبران شورای همکاری خلیج فارس در کنفرانس کمپ دیوید نشانه ای از نارضایی آنان از روند گفتگوهای اتمی با ایران است. در آمریکا نیز تحلیل ها و به ویژه انتقاد ها از جانب مخالفان دولت اوباما صورت می گیرد. پت کادل از تحلیلگران شبکه خبری فاکس نیوز روز دوشنبه گفت که با انصراف ملک سلمان از حضور در کمپ دیوید، سعودی ها پیامی به دولت آمریکا فرستادند مبنی بر اینکه در مورد پیامدهای برنامه اتمی ایران نگرانند و نسبت به چگونگی توافق اتمی هم بدگمان هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان هفته گذشته در گفتگو با رهبران عربستان در ریاض تعهدهای تازه‌ای را در زمینه تفاهم و همکاری‌های امنیتی با شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد.
We will continue to work with our friends and allies in the region to define America's.
وزیر خارجه آمریکا در این زمینه گفت که گفتگو با دوستان و متحدان این کشور در منطقه ادامه خواهد یافت تا تصویر روشنی از روابط آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس به دست آید. آقای کری همچنین بر موضع آمریکا در مورد اقدامات دولت ایران در برهم زدن ثبات منطقه تاکید کرد و اظهار داشت دقیقاً از همین روز که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بسیار با اهمیت است. با این حال به رغم اطمینان‌های مقام‌های ارشد دولت آمریکا، عرب‌های خلیج فارس ناخشنودی خود را از سیاست‌های دولت اوباما پنهان نمی‌کنند. شبکه‌هایی مانند CNN نیز بر مجموعی از نگرانی‌های کشورهای عرب خلیج فارس و به ویژه توافق اتمی با ایران تأکید دارند و می‌گویند که آنان خواهان تعهد آمریکا بر امنیت این کشورها در برابر دولت ایران هستند. البته عدم حضور برخی از سران شورای همکاری خلیج فارس به دلیل کهولت سن و بیماری بوده است. از جمله شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان امیر ابوظبی و رئیس امارات ژانویه پارسال سکته مغزی کرد و مدت هاست که در انظار ظاهر نمی شود. برادر ناتنی و ولیعهد او شیخ محمد بن زاید آل نهیان در رأس هیئت امارات در کنفرانس کمپ دیوید شرکت می کند. غیبت سلطان قابوس هم موجب شگفتی نشده، چرا که او با ایران روابط ویژه‌ای دارد و در گذشته نقش میانجی را بین آمریکا و ایران ایفا کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در پایان گزارش خود می‌گوید از موضوع‌های دیگری که در کنفرانس کمپ دیوید مورد گفتگو قرار خواهد گرفت، سپر دفاع موشکی و ایمنی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در برابر ایران خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما وزارت خارجه آمریکا خبر داد که جان کری وزیر امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه در شهر ساحلی سوچی در روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات و گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز نوشته که ایران، سوریه و اوکراین موضوع این گفتگوها خواهند بود. اما کدام یک از این موضوعات برای وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ داده.
من فکر میکنم موضوع اساسی این رفت آمدها سوریه هستش. اخیراً شایعاتی آمد بیرون که ممکنه ترکیه دست به اقدام نظامی در شمال سوریه بزنه یا حداقل یک منطقه ممنوع پرواز ایجاد کنه. این موضوعی است که مورد موافقت 6 کشور خلیج فارس و فکر میکنم آقای اوباما و همینطور آمریکا ملاحظاتی در این موضوع دارن و مایل نیستن که به این سرعت این مسئله صورت بگیره. به همین خاطر اختلاف نظرهای شکل گرفته بین سران این کشورها و آقای اوباما.
آقای هاشمیان، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک روز بعد از دیدارش با ولادیمیر پوتین در سوچی یکسره برای شرکت در اجلاس ناتو به آنتالیا در ترکیه میره. شما این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم اون چه که خیلی مهمه برای ترکیه و من الان اینجا اونو کاملا احساس میکنم این که ادامه یافتن بحران سوریه به شدت اقتصاد و جامعه ترکیه رو به شکل منفی تحت تاثیر قرار میده. به همین خاطر مسئولین ترکیه مایلند که دیگر کشورها اونها را در این زمینه درک کنند و نسبت به پایان دادن این بحران چه از لحاظ مسالمت آمیز، چه از لحاظ گفتگو و یا از راه‌های دیگه مثل ایجاد منطقه ممنوع پرواز و امثال اینها اقدامات خیلی عاجلی بایستی اتخاذ بشه. طبیعتاً آمریکا با چین رویکردی در حال حاضر موافق نیست. روسیه هم به همین شکل موافق نیست و این ممکنه یک نوع زد و بندی هم صورت بگیره بین آمریکا و روسیه بر سر این موضوع و سپس فشار وارد بشه از سوی آمریکا در ناتو بر ترکیه. میدونین که ترکیه یکی از مهمترین اعضای ناتو هست و ترکیه میتونه تأثیر بذاره بر تصمیم گیری مسائل مربوط به ناتو و بخصوص مسائلی که در همسایگی ترکیه رخ میده. بنابراین من فکر میکنم که این حرکت آقای جان کری و سیاست آمریکا که الان داریم شاهدش هستیم به این شکل، این فشار میخواد وارد کنه بر ترکیه که اگر قصد ایجاد یک تحول در سوریه رو داشته باشه یا اقداماتی میخواد در این زمینه صورت بده، آمریکا با این اقدامات به این شکل موافق نیست.
آقای هاشمیان، سوچی در روسیه روز سه‌شنبه، آنتالیا در ترکیه روز چهارشنبه و بالاخره جان کری روز پنجشنبه همراه خواهد شد با سران کشورهای حوزه خلیج فارس در واشنگتن. تصور می‌کنید که موضوع صحبت آنجا چه خواهد بود؟ چرا که بعضی از سران حتی از رفتن به واشنگتن سر باز زدند؟
ببینید، موضوع اجتماع در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن موضوعی است که ماهاست مطرح شده و در مطبوعات جهان عرب تحلیل‌های خیلی زیادی در مورد اون صورت بگیره و امیدهای خیلی زیادی رو برانگیخت. یکی از مسائلی که مطرح شده در جهان عرب این که آمریکا نه فقط بایستی با سیاست و رویکرد جدید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بایستی راه بیفته و اونها را قبول کنه، بلکه بایستی پیمان نظامی هم با آنها امضا کنه و در برابر هر گونه تعرض نسبت به آنها از یک کشور دیگه بایستی به آنها کمک کنه. در حال حاضر اون چه که در این زمینه از لحاظ مقدمات صورت گرفته اینو نشون نمیده، یعنی در طرف آمریکایی نشون نمیده که اولا آمریکا کاملا سیاستی که این کشورها در سوریه یا در یمن یا در جاهای دیگه به شکل کامل قبول داره. مسئله دوم نشون نمیده که آمریکا مایله که با آنها پیمان نامه نظامی امضا کنه و در صورت حمله کشور دیگه ای از آنها دفاع کنه. آمریکا یه نظری هم به توافق نامه اتمی با ایران داره. اگر به شدت در کنار این کشورها بر ضد ایران قرار بگیره ممکنه تاثیر منفی بر توافق نامه اتمی داشته باشه. از این رو من معتقدم که سیاست آمریکا تعامل و درنگ داره نسبت به اون چه که این کشورها در رابطه با ایران میخواد.
حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه بود و با همکارم الهه روانشاد درباره علت سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه توضیح میداد. و قرار است دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه یک از سه‌شنبه هفته جاری در وین پایتخت اتریش برگزار شود. همزمان عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای با ابراز خرسندی از مخالفت اعضای فراکسیون اکثریت مجلس با طرح سفارتی توقف مذاکرات هسته‌ای گفت طرف مقابل تاکنون اجازه تهدید ایران را به خود نداده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
در ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک، روز سه‌شنبه دور دیگری از این رایزنی‌ها برای نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای در شهر وین آغاز می‌شود. در این دور که قرار است 4 روز ادامه داشته باشد، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و هلگا شمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگارش پیشنویس توافق احتمالی را ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است در آخرین روز این دور یعنی روز جمعه سایر اعضای 5 به علاوه 1 در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی به مذاکرات بپیوندند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی روز دوشنبه با ابراز خرسندی از مخالفت رئیس مجلس با طرح سفوریتی متوقف کردن مذاکرات هسته‌ای که شماری از نمایندگان تندرو به مجلس آوردند گفت طرف‌های گفتگو هنوز با زبان تهدید با ایران صحبت نکردند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی هم به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته است که عباس عراقچی در جلسه روز یکشنبه 20 اردیبهشت این کمیسیون حضور داشته و گفته است که 20 صفحه از توافق نهایی درباره برنامه اتمی ایران تهیه شده است که این صفحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، لغو تحریم‌های ایران و جدول زمانی آن است. این خبرگزاری می نویسد که عباس عراقچی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرده است که در قالب پروتکل الحاقی دسترسی مدیریت شده نمونه برداری کاملا تعریف شده است و هیچ کس نمی تواند از اماکن نظامی بازدید کند. مجلس در روزهای گذشته شاهد جنب و جوش شماری از نمایندگان مخالف با مذاکرات هسته‌ای بود که از جمله این جنب و جوش‌ها مطرح شدن یک طرح سفوریتی از سوی جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد بود. این طرح که خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای به دلیل تهدید آمریکا شده بود، روز یکشنبه با مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس روبرو شد. روز یکشنبه بیش از 200 نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای با انتقاد از مصوبه سنای آمریکا آن را زیاده‌خواهی خواندند و خواستار هوشیاری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه که متن آن در صحن علنی مجلس قرائت شد، از جمله آمده است:
مذاکرات هسته‌ای به مرحله پراهمیتی رسیده است و اقتضا دارد با دقت رفتارهای 5 به اضافه 1 به خصوص دولت آمریکا مورد ارزیابی قرار گیرد. مصوبه اخیر مجلس سنا نشانگر زیاده خواهی دیگری است که ما در پس جلسه‌های دموکراتیک بارها پس از انقلاب آن را آزموده ایم. لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام می‌داریم وارد نمودن مصوبه کنگره به عنوان مؤلفه جدیدی در تأیید نتایج مذاکرات نمیتواند عامل چانه‌زنی دیگری به حساب آید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موظف است نتایج مذاکرات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد تا با دریافت نظرات نمایندگان ملت تکلیف این پرونده بر اساس منافع ملی کشور روشن گردد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که همزمان با ادامه این اظهار نظرها، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد از به گفته او دب درآوردن طرف مقابل روی موضوعاتی که بر سر آنها تفاهم شده است خبر داده است، اما ابراز اطمینان کرده است که در مجموع مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. به گزارش مهر، آقای صالحی در این سخنرانی گفته است که تا امروز مذاکرات خوب جلو رفته است، اما ایران نگفته است که به هر قیمتی می‌خواهد مذاکرات به نتیجه برسد، بلکه این مذاکرات با حفظ منافع و اصل حاکمیت ملی پیش می‌رود.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران در گفتگو با کشورهای گروه 5 به علاوه 1. و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
اینها سرعتشون اینقدر زیاده که دیگه به طرح دو فوریتی هم اکتفا نمی‌کنن، طرح سه فوریتی می‌برن به مجلس. واقعا دارن بر خودشون می‌لرزن و وحشت از این دارن که مبادا یه وقتی تحریم‌ها برداشته بشه بعد تکلیف جیب آقایون چی میشه. واقعا اگر شما به فکر مردم هستید، واقعا اگر می‌خواید وضع مردم درست بشه، اگر نماینده مردم بودید و کیلو دوله نبودید، امروز از نظر فساد و غارت و دزدی مملکت به این روز نمی افتاد. خیلی عجیبه، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز گفته که در رابطه با ملت یمن سازمان ملل باید دخالت بکند و از ملت یمن حمایت کند. شما که خودتون اصلا کلن سازمان ملل قبول ندارین و اگر قبول دارین در رابطه با هم بذار بیان یه دخالتی بکنن، اجازه به نماینده سازمان ملل نمیدیم بیا تیران دفت یمن دارین تصمیم‌گیری میکنین.
آقای خامنه‌ای دستو فرمودن با دور دور کردن جوونا توی خیابونا جلوگیری کنن. من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم تمام مشکلات این مردم ایران حل شده، فقط دور دور این جوونا مونده. این جوونایی که حتی شبا جایی ندارن برن، نه سینمایی گذاشتید، نه هنری گذاشتید، نه فرهنگی گذاشتید، جایی ندارن، نه کلابی دارن، نه جایی دارن که دور هم بشینن بتونن راحت صحبت کنن.
بود روزی به ایرانستان یک نمایشگاه به بحر کتابان، مردمان همه شادان که ببینیم روی کتابان، داشت این نمایشگاه یک دو دشمن به راهان، ایستاده به راه یکی از آنان دیگری به هنگام خروجان، ظاهراً به قصد ارشادان، لیک بهر وحشت و نرفتن مردمان، این بود تبلیغ در ایرانستان ز بهر کتابان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روز دوشنبه طرحی در ارتباط با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به مجلس سنای آمریکا ارائه شد. موضوع آزادی این زندانیان هفته گذشته به عنوان یکی از متممهای لایحه بازنگری توافق اتمی ایران مطرح شد، ولی با استقبال اکثریت سناتورهای آمریکایی روبرو نشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در کنگره آمریکا از بعد از ظهر روز دوشنبه سناتورها بحث و رایزنی بر سر طرحی را آغاز کردند که از جانب سناتور جمهوری‌خواه ایالت آیداهو جیمز ریش در مورد آزادی سه شهروند آمریکایی ایرانی تبار از زندان‌های جمهوری اسلامی و تلاش برای یافتن یک شهروند ناپدید شده ارائه شده است. سناتور جیمز ریش در طرح خود از دولت ایران می‌خواهد تا سعید آبدینی، کشیش ایرانی تبار، امیر حکمتی، عضو پیشین تفنگداران نیروی دریایی آمریکا و جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست را آزاد کند و برای یافتن رابرت لوینسون، عضو پیشین FBI، پلیس فدرال آمریکا که از سال 2007 میلادی حدود 8 سال پیش در ایران ناپدید شده، همکاری کند. طرح پیشنهادی سناتور جمهوری خواه ایالت آیداهو در پی تصویب لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران ارائه شده که هفته گذشته با اکثریت قریب به اتفاق آراء سناتورها تصویب شد. سناتورها امیدوار بودند که موضوع آزادی سه شهروند آمریکایی زندانی در ایران به عنوان متمم لایحه بازنگری توافق اتمی پذیرفته شود، ولی با توجه به هشدارهای قبلی کاخ سفید چون این امکانی میسر نشد. کاخ سفید نسبت به افزودن هر متممی به لایحه اصلی بازنگری که پیشتر در 25 فروردین ماه در کمیته روابط خارجی سنا به اتفاق آرا تصویب شده بود، اخطار داده بود. احتمال می‌رود که رأی‌گیری درباره لایحه پیشنهادی سناتور ریش بدون هیچ درنگی انجام شود، چرا که موضوع زندانیان آمریکایی در ایران مسئله تازه‌ای نیست و دولت آمریکا نیز پیشتر اتهام‌های وارده به این شهروندان آمریکایی را به طور جدی رد کرده است. به گفته دولت آمریکا، اتهام سعید عابدینی مبهم و غیرقانونی است و اتهام جاسوسی علیه امیر حکمتی و جیسون رضاییان نیز بی اساس است. مجلس نمایندگان روز دوشنبه هیچ جلسه‌ای نداشت و احتمال می‌رود پس از سنا طرح آزادی زندانیان آمریکایی در ایران به مجلس نمایندگان هم تسلیم شود. تا کنون چند تن از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیز به طور جداگانه خواستار آزادی این زندانیان شده اند و طرح‌هایی را تدوین کردند که قرار است به مجلس ارائه شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود درباره طرحی که سناتورهای آمریکایی درباره در خصوص آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به مجلس سنای آمریکا ارائه دادند.
نمای دور، نمای نزدیک. فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه و گفتگو با نویسندگان و مترجمان آثار. این هفته 28 سال نمایشگاه کتاب تهران موفق در اهداف یا سردرگم در مفاهیم اولیه یک نمایشگاه کتاب. مهرداد قاسمفر هستم و شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم. هر دوشنبه مجله شامگاهی، تکرار در مجله نیمه شب و سه شنبه ها 6 بامداد و 1 بعد از ظهر.
و اما نوبتی هم که باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با همکارم فریبرز غریب.
سازمان لیگ برتر فوتبال زمان دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در هفته پایانی جام خلیج فارس را تغییر داد. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر در گفتگو با شبکه 3 سیما دلیل جلو کشیدن ساعت شهرآورد 80 را اینگونه عنوان کرد:
این بازی حساسیت خاصی که الان نداره، به علاوه اینجا زمانش زمان جمعه بود، تو آیین‌نامه ما هم هست و ما بر اساس آیین‌نامه این کارو کردیم.
به غیر از دیدار پرسپولیس و استقلال که ساعت 17 روز جمعه برگزار می شود، هفت بازی دیگر هفته آخر همزمان از ساعت 19:30 دقیقه همان روز آغاز خواهد شد. همچنین فینال جام حذفی بین دو تیم نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان که پیش از این قرار بود روز اول خرداد انجام شود، به دلیل حضور نفت در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با 10 روز تأخیر روز 11 خرداد ماه در تهران انجام خواهد شد. رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران از رد شدن شکایت علیه بانوان فوتبالیست خبر داد. محمدزاده در گفتگو با سایت ورزش 3 گفته از این فوتبالیستا آزمایش به عمل آمد و بنابر نامه رسمی پزشکی قانونی هیچ ابهام جنسیتی در مورد این بازیکنان زن وجود ندارد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش دارند تا مزایده 4 پرسپولیس و استقلال را لغو کنند. به نوشته سایت خبر آنلاین، مقداد نجف نژاد که خودش رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال است، در رأس نمایندگانی است که قصد دارند با ارائه طرح دوفوریتی مانع برگزاری مزایده 4 سرخابی ها شوند. سه مزایده اول دو باشگاه قرمز آبی پایتخت هر کدام بنا به دلایلی لغو شد و 4 مزایده قرار است روز 29 اردیبهشت ماه انجام شود. فدراسیون فوتبال ایران به خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتسال این کشور 2 مهلت داد تا تاریخ حضورش در ایران را مشخص کند. عباس ترابیان سرپرست کمیته فنی و توسعه فوتسال فدراسیون روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر همچنین گفته سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال سالونی ایران حدود 3 از حقوقش را از ما طلبکار است و میتواند برای گرفتن این پول شکایت کند. و دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا سه‌شنبه شب با دیدار بایر مونیخ بارسلونا در مونیخ آغاز می‌شود. در بازی رفت بارسا با 3 پیروز شده و شاگردان پپ گواردیولا برای جبران مافات کار سختی مقابل حریف قدرتمند خود دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
ساعت 29 دقیقه بامداد هست. تا پیش از ورود به بخش دوم مجله نیمه شب فرصتی هست تا شماره پیام شماره جدید وایبر و واتس اپ رادیو فردا رو خدمتون اعلام کنم. 20420-725-970-30 به این شماره میتونید از طریق وایبر و واتس اپ با ما در تماس باشید و نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید. تا ثانیه های دیگر وارد بخش دوم مجله نیمه شب خواهیم شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بخش دوم مجله نیمه شب در اینجا آغاز میشه. همکارم هانا کاویانی دوباره در استودیو با ماست و مروری داره به آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام مجدد. محمد علی سپانلو، نویسنده، شاعر و مترجم سرشناس، در سن 75 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا روز یک شنبه گزارش داده بود که آقای سپانلو به دلیل ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری شده بود. محمد علی سپانلو از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز بود. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت غیبت ملک سلمان در نشست سرانه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید نشانه اختلاف بین آمریکا و عربستان نیست. در همین حال جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت ریاض هیچ مشکلی با موضوعاتی که قرار است باراک اوباما در نشست کمپ دیوید مطرح کند ندارد. به گزارش رویترز، سخنگوی کاخ سفید افزوده است که مقام‌هایی که هیئت سعودی را در این نشست نمایندگی می‌کنند قابلیت ارائه دیدگاه‌های ریاض و اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده را دارند. شورشیان حوثی در یمن میگویند یک هواپیمای نیروهای ائتلاف را که متعلق به نیروی هوایی مراکش بوده بر فراز استان صده ساقط کردند. این خبر در حالی اعلام شده که نیروهای مسلح مراکش تنها مفقود شدن یک هواپیمای F-16 را تایید کردند. فرماندار ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه گفت آنچه که او شلوغی های این شهر خوانده با همراهی معتمدان محلی کنترل شده است. نارامی ها در ایران شهر در پی کشته شدن سرنشینان یک خودرو که فرماندار ایران شهر گفته حامل سوخت قاچاق بوده آغاز شد. فرماندار ایران شهر میگوید این خودرو در پی تعقیب پلیس واژگون شده، اما وبسایت کمپین فعالان بلوچ مدعی شده است که این خودرو در پی تیراندازی واژگون شده و دو سرنشینان بر اثر آتش گرفتن بار گازوئیل سوختند. مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه در وین کار بر روی تدوین توافق جامع را اثر می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری فارس این مذاکرات قرار است تا روز جمعه ادامه یابد و در آن روز معاونان سیاسی 6 کشور و ایران دیداری خواهند داشت. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که هیئت مذاکره کننده این کشور به ریاست وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه وارد وین خواهد شد. روز دوشنبه وزیر امور خارجه ایران با تایید گفته‌های عباس عراقچی معاون خود گفت تأثیر تصمیم سنای آمریکا درباره بازبینی توافق هسته‌ای که به گفته آقای ظریف احتمالاً به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا هم می‌رسد تأخیر 2 ماه در اجرای توافق ایجاد خواهد کرد. به گفته محمد جواد ظریف از نظر ایران این مسبب تأثیر دیگری ندارد و اگر داشته باشد دولت آمریکا باید آن را خنثی کند. روز دوشنبه مانور دریایی 10 روزه روسیه و چین در دریای سیاه آغاز شد. بنابر گزارش‌ها مرحله اصلی این مانور که شامل 10 ناو جنگی روسیه و چین می‌شود در دریای مدیترانه برگزار خواهد شد. مقام‌های افغانستان اعلام کردند 19 تن از اتباع هزاره که از حدود 3 ماه پیش ربوده شده بودند آزاد شدند. بنابر اعلام مقام‌های محلی آزادی این افراد در ازای تحویل 22 تن انجام شده است. در میان این 22 تن اتباع خارجی از جمله زنان و کودکان بودند که گفته می‌شود اعضای خانواده آدم ربایان هستند.
ممنون هانا. خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید از مرتاد قاسمفر. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مرتضی قاسمفر خوش آمد میگم به شما در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. این هفته مصادف است با 28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاهی که کارشناسان معتقدند هنوز نه تعریف درستی از خودش ارائه کرده و نه در میان نمایشگاه‌های پر رونق کتاب جهان از جمله در خاورمیانه قادر به کسب موقعیت قابل تأملی برای خودش شده. برای بررسی این مدعاها از علی اصغر رمضان‌پور که چند دوره مدیریت برگزاری همین نمایشگاه کتاب تهران بر عهده او بوده دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. آیه رمضان پور، خیلی خوش آمدین به نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب این هفته ای رادیو فردا. قبل از هر چیز یک مقدمه ای برای ورود به این بحث بفرمایید که الان نمایشگاه کتاب تهران در چه شرایطی از نظر وضعیت عمومی وزارت ارشاد و سیاست های کتاب و وضعیت ناشران در سالی که پشت سر گذاشتیم تا الان، نز نمایشگاه قبلی تا نمایشگاه فعلی، در چه شرایطی داره برگزار میشه؟
خب ببینید، نمایشگاه کتاب سال گذشته در شرایطی برگزار شد که هنوز در ابتدای راه دولت آقای روحانی و وزارت آقای جنتی بود و بسیاری از مشکلات در واقع تا حدی میشد گفت یک توجیه اجرایی داره، ولی متاسفانه میبینیم که امسال بخش زیادی از اون مسائلی که سال گذشته هم وجود داشت نه تنها وجود داره بلکه شدیدتر هم شده. اگر از نظر محل نگاه بکنیم، همچنان اون مشکلاتی که در مصلا وجود داشت به شکل شدیدتری از نظر فضای فیزیکی و امکانات نمایشگاهی وجود داره. محدودیت هایی که در بخش بین الملل وجود داشت متاسفانه بیشتر شده، به طوری که حتی دیگه ناشران مثلا لبنانی هم که به طور متعارف مشکلی نداشتن، اونها هم مشکل دارن. اگرچه یک گام ظاهرا مثبت برداشته شده و بخش اجرایی نمایشگاه داخلی به اتحادیه ناشران سپرده شده، ولی عملا خبرهای روزهای اخیر نشون میده که این سپردن به ناشران به جای این که در واقع به معنای کاستن از کنترل‌های دولتی باشه، به نحوی واگذار شده که عملاً همون کنترل‌های دولتی به ناشران سپرده شده و کار مثلا حذف ناشران از غرفه‌ها رو عملاً اونها دارن انجام میدن و همینطور کار جمع‌آوری کتاب‌هایی رو که جمع‌آوری شده متأسفانه.
الان این نمایشگاه کتاب تهران بیش از 3 دهه است داره پشت سر هم و بدون توقف برگزار میشه. در همه این دوران هم همیشه نقدهای زیادی بر شیوه اجرایی اون یا اهدافی که داره بیان شده درباره این نمایشگاه. شما خودتون چند دوره این نمایشگاه رو در ایران مدیریت کردین، بنابراین اگر نگاهی بخوایم از درون به این نمایشگاه بکنیم، اول باید پرسید که اصلا این نمایشگاه کتاب تهران با چه هدفی داره برگزار میشه، به خصوص با توجه به تفاوتش با آنچه که از نمایشگاه کتاب در دیگر کشورهای جهان میشناسیم.
خب ببینید، دو هدف عمده در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران وجود داشت. هدف اول این بود که نمایشگاه واقعا بین‌المللی باشه، به این دلیل که ما در ایران از نظر تأمین کتاب‌های خارجی با مشکل روبرو بودیم، نمایندگی‌های کتاب خارجی به طور فعال نبودند و این نمایشگاه قرار بود نیاز بازار کتاب ایران و اهل تحقیق و نویسندگان و متفکران رو به بازار جهانی کتاب تأمین بکنه، از نیازهای عمومی گرفته تا نیازهای خاصی که دانشجویان و یا متخصصان دارن. این ویژگی خوشبختانه حداقل در دهه اول و یا در 15 سال اول تا حدی وجود داشت و فضای نسبتاً آزادتری وجود داشت، ولی متاسفانه به تدریج این فضا هی محدودتر شد، به طوری که تقریباً امروز میتونیم بگیم جنبه بین‌المللی نمایشگاه تقریباً حذف شده و فقط حالت سوری و نمایشی پیدا کرده. هدف دومی که این نمایشگاه داشت این بود که با توجه به مشکلات سیستم توزیع کتاب در ایران، نمایشگاه محلی باشه برای عرضه کتاب‌های تازه و بازاریابی اونها در سطح کشور و در کنار اون فضای گفتگوی ناشران و نویسندگان. متاسفانه این مسئله هم نادیده گرفته شده، یعنی با تعمیم کتاب به همه کتابایی که در واقع دست ناشر هست در دوره‌های قبل عملا نمایشگاه تبدیل شده به یک فروشگاه موقت کتاب. غرفه‌های گفتگوی اهل نشر و ناشران و اینها به شدت کنترل شده و در واقع سرای اهل قلم تقریبا محدود شده به یک رویدادهای خیلی خاص. بنابراین میتونیم بگیم که نمایشگاه از درون، از محتوا، از هر دو جنبه داخلی و بین‌المللی تضعیف شده و فقط جنبه سوری و نمایشی اون مونده.
آقای روحانی در افتتاحیه همین نمایشگاه امسال چند روز پیش در سخنرانی در مخالفت با اینکه کتاب‌های مجانی چاپ بشه با تیراژ بالا گفتن که اینجور کتاب‌ها معمولاً کتاب‌هایی نیستن که کسی اینها رو بخونه اساساً و فقط به درد آمارها می‌خورن. به نظر میاد آنچه که بر نمایشگاه کتاب تهران هم رفته در واقع مصداقی برای همین تعریفه. علت اصلی این وضعیت چیه واقعاً؟
خب ببینید، نمایشگاه رو باید به عنوان بخشی از کل سیستم نشر بهش نگاه کرد. یعنی یک رابطه وجود داره بین کارکرد نمایشگاه و کل کارکرد سیستم نشر و یک جریان ورودی و خروجی از اون داره. وقتی شما در کل سیستم نشر کشور با مشکلات جدی، حالا چه از جنبه سانسور و مسئله مشکلات مجوز بگیم و چه از جنبه اقتصادی و کاهش شدید تیراژ روبرو هستید، این اثر خودش رو در نمایشگاه میذاره. در واقع روز جمعه وقتی آقای جنتی در بازدید خودش گفت که بسیاری از تیراژ ها واقعی نیستند، به نظر من شهامت به خرج داد برای اینکه این واقعیت رو پذیرفت که به شدت تیراژ کتاب در ایران افت کرده و حتی ناشران مجبورن تیراژ هایی رو بزنن که تیراژ واقعی اونها نیست. و وقتی که در یه همچین شرایطی هست، این نشون میده که اعتماد خوانندگان به بازار کتاب ایران در مجموع از بین رفته به دلیل پیشفرضی که در مورد غلبه سانسور بر کتاب هست. بنابراین تا وقتی رابطه مردم و به خصوص اهل کتاب با فضای نشر یک رابطه مبتنی بر بی‌اعتمادی است، نمیشه یک نمایشگاه فعال داشت.
آقای رمضان‌پور، در این تایید صحبت شما، در این که صحبت شما بخشی از این واقعیت رو قطعا پوشش میده، اما به نظر میاد که اساسا این نمایشگاه کتاب تهران در تمام دورهاش، چه در دورانی که کارنامه موفقتری داشته، چه در دوره‌ای که کارنامه ناموفقی از خودش به جا گذاشته، یک امر ثابت رو همیشه داشته، یک ضعف ثابت رو همیشه داشته و اون هم این بوده که تعریفی برای خودش نداره در قیاس با نمایشگاه دیگر کتاب جهان. یعنی این نمایشگاه نمیدونه که آیا یک مکانیست برای فروش کتاب، یک شنبه بازار فروش کتاب، یا اینکه یک فضاییست برای فقط تبادل ناشران و نویسندگان و متخصصان و اهل قلم.
من معتقدم که مسئله نیست که تعریفی بهش نرسید، مسئله اینه که تعریف غلط شده. اگرچه من گفتم همون تعریف غلط هم در عمل در این دهه اخیر به خصوص با مشکل مواجه شده، ولی مسئله تعریف غلط نمایشگاه است. نمایشگاه باید اولا نمایشگاه بخش خصوصی باشه. یعنی مثلا همین امسال نمایشگاه کتاب لندن، من با رئیس نمایشگاه وقتی صحبت می‌کردم، رئیس نمایشگاه میگفت که ما هیچ کمکی از دولت نمیگیریم و کل هزینه‌های به اصطلاح نمایشگاه رو در میاریم و سودی هم از نمایشگاه میبریم برای اینکه بقیه فعالیت‌هامون رو در طول سال بر اساس همین سودی که از نمایشگاه میبریم به دست بیاریم و فقط مثلا رقمی در حدود 2 میلیون پوند هزینه فقط ورودی برای ورود به نمایشگاه و جلسات نمایشگاه هست که جزء درآمد نمایشگاه محسوب میشه.
خب اجازه بدید من همینجا صحبتتون رو قطع بکنم، اما ادامه همین بحث رو میخوام عرض بکنم که شما مثال بسیار دقیقی هم زدید. همین نمایشگاه کتاب لندن که دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در جهان هست بعد از نمایشگاه کتاب فرانکفورت، یک نمایشگاهی است تنها در 3 روز برگزار میشه و با تعداد محدودی در بخش بین‌المللیش غرفه داره. امسال 35 غرفه، بیشتر در بخش بین‌المللیش مثلا نداشته، یا در سالن اختصاصی کشورهاش 6 کشور غرفه هاشون رو برپا کردند. از طرفی اما یک دستاورد بزرگی در این 3 روز از خودش به جا میذاره، از تبادل و خرید و فروش کپی رایت بین ناشرا، بررسی زنجیره تامین صنعت نشر، دیدار نویسندگان و مترجمان با هم دیگه. این یعنی اینکه نمایشگاه کتاب لندن به طور کامل میدونه برای چی برگزار میشه که در یک زمان کوتاه به یک هدف بزرگ میرسه. در برابرش کتاب تهران در یک زمان 10 روزه اما با وضعیت دیگرگونه ای رو در روست.
خب در دلیلش همینه که نمایشگاه کتاب لندن رو بخش خصوصی اجرا میکنه و ناشر میدونه که در نمایشگاه به دنبال چی هست. ولی در ایران نمایشگاه بیشتر قرار حاشیه های تبلیغاتی یک دولت رو پاسخ بده، یعنی دولت میخواد نمایش بده که اهل فرهنگه، دولت میخواد حاشیه فرعی داشته باشه، مثلا عمان رو میخواد دعوت بکنه، عمان رو میکنه مهمان اصلی، در حالی که معلوم نیست چه نیازی بازار نشر ایران مثلا به عمان داره یا سوریه داره مثلا. بنابراین من فکر میکنم اولین گام برای اینکه نمایشگاه به تعریف مشخصی برسه اینه که نمایشگاه از دولتی شدن خارج بشه، و گام دوم این هست که نظارت و کنترل سانسور در اون اگر برداشته نمیشه حداقل بره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس کتاب و مدیر دوره‌ای از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. سپاس که من مهرداد قاسم‌فر رو تا انتهای این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800